أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ماه مبارک رمضان با همه لطافت، رحمت و نورانیتش به سر رسید. ماهی سرشار از لطف خداوند. که بدون دریغ بر همه بندگان این بارش رحمت سرشار نازل شد. حالا هر کسی به اندازه وسع خودش بهره گرفت و به میزانی که کوتاهی کرد محروم شد. به هر صورت همه ما از شبهای روشن‌تر از روزش و از سحرهای ملکوتیش شاید مقدارکی بهره برده باشه. میماند اینکه این بهره را آدم حفظ کنه. اصل در جریان عبودیت و بندگی و سلوک اینی که سالک راه خدا، بنده خدا، اون چیزی که به دست آورده را نمو بده، حفظ کنه و نه فقط حفظ کنه، اون را باعث نمو بشه. شما هرچه حالی در ماه مبارک کسب کردین اون رو با تمام وجود حفظش کنین. هممون باید این کار رو بکنیم. خداوند یک عنایتی فرمود و ما باید اون لطف خدا رو با چنگ و دندان بگیریم و حفظ کنیم. چند باری هم این گفتگو شد که ماه مبارک به تصریح روایات شیاطین در قل و زنجیرن. بنابراین هرچه از بدی و ناپاکی و حال خراب و رفتار فاسد و افکار پلید و اینها در وجود آدم ظاهر میشه، این دیگه خالص مال نفس خودشه، بی کم و کاست. باید آدم محاسبه کنه. یکی از مواردی که به محاسبه کمک میکنه ماه مبارکه. در ماه مبارک اگر دید میزان پلیدی نفسش خیلی فرق نکرده با ماه‌های دیگه، یعنی نیاز به شیطان و وسوسه نداره. خودش یک شیطنت درونی و شیطانیت نفسش به حدی هستش که دیگه خیلی به تلاش و زحمت شیطان نیاز نداره و بعد اون موارد را ببینه آدم تو ماه مبارک چه کارا کرد، چقدر رفتارهای ناهنجاری ازش صادر شد، چه حادات نامناسبی، خدای نکرده چشش اگه لغزی یعنی نفسش یک نفس معیوبیه، اگر زبانش، اگر حالاتش، اگر دید مثلا در درونش نسبت به دیگران حس برتری جویی، برتر بینی، برتری طلبی داره، یعنی اون حال کبر شیطانی رو داره، حالا به درجاتی دیگه. بالاخره همین حرف ها رفقا الان روزی بنده و شما بوده که بنده بگم برای خودم، شما هم برای خودتون بشنوید. و این لطف خداست که حرف را به گوش آدم برساند و این هم هست که بالاخره قابلیت تغییر هست که خدا لطف کرد که حرف به گوشمون برسه. توجه فهمیدین؟ پس اگر هر کس در هر سطحی هر مشکلی در خودش دید، با این توضیح که خدا این مشکل را به گوشش، به چشمش رساند، چشمش را به عیوب نفسش باز کرد و با این توجه که خدا رب من و شماست، میخواد ما را تربیت کنه، پرورش بده، خدا قاضی نیست برای ما، رب، و از باب لطف و کرامتش به ما خیلی از موارد اشکالاتمون را نشون میده. با این توجه اگر آدم حتی در ماه مبارک دید خطاهای زیادی داشت که چون شیاطین در قل و زنجیرن همش مال نفس خودشه، همونطور که شیطان در ماه مبارک و غیر ماه مبارک حالش فرق نمیکنه، شیطان اینطوریه. در ماه مبارک فرقی نمیکنه براش با دیگر. اگر ما هم دیدیم همون زشتی ها، همون حالات، همون خطورات، همون گرفتاری ها، همون تنبلی ها، همون سستی ها کشیده شد تو ماه مبارک، یعنی ما خودمون دیگه خودکار هستیم، اصلا شیطان لازم نیست برای ما زحمتی بکشه، خودمون شیطانیم. ولی حتی اگر به این سمت رفتیم، باید و دیدیم وضعمون خیلی نامناسبه، با این توضیحی که عرض کردم که خداوند این حرفا رو به گوش شما رسوند از طریق بنده و این حرفا رو به ذهن بنده آورد به برکت شما، ترجمه فهمیدی؟ اول برای خود من، بعد برای شما. همین که اینا رو آورد، با این که وضعمون خیلی شاید بد باشه، انشالله وضع شما خوب باشه. حتی اگر کسی احساس کرد که وضعش خیلی خرابه، تو ماه مبارک هم چشش میلغزه، ترمز نمی کنه، زبانش روزه است، چشش داره هرز میره، زبانش روزه است، غرق در دنیا، زبانش روزه است و حرف نامناسب میزنه، حال نامناسب. حتی اگر به اینجا رسید که خیلی بده، خیلی بده آدم تو ماه مبارک هم اینطوری باشه، اما بالاخره بیمار اورژانسی و سرطانی هم درمان داره، ما به درمانش نرسیدیم. حتی اگر ما سرطان داشته باشیم، اگر متوجه واقعی سرطانمون بشیم درمان داره. یه بار دیگه هم عرض کردم تفاوت بیماری های روحی با بیماری های جسمی اینه که به خاطر علم محدود پزشکی بعضی از بیماری های جسمی لاعلاجه، ولی به خاطر علم و رحمت بی انتهای خدا هیچ بیماری نفسانی نیست که لاعلاج باشه، حتی اگر سخت ترین بیماری ها باشه. حتی که خیلی افراد پلیدی عزم کردن، جدی شدن، واقعا برگشتن، پاک شدن دیگه. خب اگر حال من اینطوریه باید به فکر بکنیم و از خداوند طلب اصلاح کنیم. اگر کسی ماه مبارکش با ماهای دیگه خیلی فرق کرد، نشون میده تو ماهای دیگه شیطان خیلی بهش ور میره و با تلاش داره حرکتش میده به یک سمت دیگه. اصلا روحیش فرق کرده، خواباش فرق کرده، بیداریش فرق کرده. حالا که اون شیطنت شیطان کم شده یا بسته شده دستش، اصلا میبینه مثل یک زندانی که آمد تو هوای باز داره تنفس میکنه راحت. تو ماه مبارک باید آدم حالش حداقل اینطوری باشه. خوش به حال اونایی که از شر شیطان رهیدن، به خلوص رسیدن. ولی اگرم نرسیدیم که خب البته قله بلندی هم هست، حداقل اینطوری باشه که خودمون نفسمون خودکار به سمت پستی ها نره. به هر صورت این حرفا رو شنیدیم و خداوند به ما عیوب نفسمون رو نشون داد و توجه داد که بالاخره بیماری لاعلاجی نیست. اگر بخوای اصلاح میشه آدم از ماه مبارک استفاده کنه برای تفتیش عیوب خودش. ماه مبارک ماه عیبیابی نفسه، هم ماه اصلاحه هم ماه عیبیابی. ای بیابی هم که مقدمه اصلاحه. خیلی حالا به هر میزان که آدم بهره هم برده، هم اون بهره ها رو حفظ کنه هم عیوبش را که الان، اگه این حرف الان به گوشمون نمیخورد شاید ماه مبارک بود دیگه، روزه گرفتیم و رفتیم، شاید اینجوری برخورد میکردیم. خداوند میخواست سربلان این کار را بکنن و این حرفا را بهشون رسون. شاید 20 ماه مبارک اینجوری گذشته و ما سرمنشه یک تحول خود اتمام ماه را قرار ندادیم. هم شروع ماه سرمنشه تحول، هم اتمام ماه. چون آدم برگشته دیده عجب کرور کرور هدیه می دادن، دست من خالیه، پس من یه اشکالی دارم دیگه. از اینجا خودش یک انکسار نفسی پیدا بشه، آدم خودش را ببینه، عیوبش را بیابد و بعد اصلاح کنه. یعنی پایان ما هم باید شروع اصلاح باشه، به این کیفیت که آنچه از بهره هایی که به دست آورده را حفظ کنه و آنچه از عیوبی را که یافته اصلاح کنه. پیگیر باشه آدم. ببین شما ماشینتون یه صدایی میده، پیگیرین تا در اولین فرصت اصلاح کنه. الان فهمیدیم تو ماه مبارک یه مثلا این اشکالات، این لیست مشکلات را داشتیم. چند نفرن از ما که پیگیری کنن بگه آقا راه درمان مثلا ناپاکی چشم چیه؟ طهارت عین و چشم ندارم، راهش چیه؟ پیگیر باشه آدم. اگر پیگیر نباشین فقط بفهمین ماشینتون صدا میده، کی صداش خوب میشه؟ خب یه وقتی میرسه که ماشین کلن خراب میشه دیگه. و بعد جرم همچین کسی که فهمید ماشینش یه ایرادی داره و پیگیری نکرد بیشتره. فقط گفتیم ما اشکال داریم و رفتیم، که خیلی وقتا اینا خیلی هم درست نیست. یعنی بیشتر تعارفه، افراد تعارف میکنن. اکثر افرادی که میگن ما که خیلی آدم بدی هستیم، ما که خیلی نفس پلیدی داریم، دروغ میگه، قبول نداره. این خودش بازیه. چون آدم که بفهمه ایرادی داره باید علامتش اینه پیگیری کنه. من که میگم من خیلی حالم بده، معدم میسوزه، سرطان گرفتم، بعد میگه خب کجا رفتی؟ پیش کدوم دکتر رفتی؟ میگه چی همینطوری؟ معلومه سر مریض نیستم. به دروغ میگم، دارم خودم رو لوس میکنم. ترجمه فهمیدی؟ مگه میشه آدم بگه من خیلی آدم بی اراده ایم، من که آدم پستی ام، من که به جایی نرسیدم، و بعد فرداش همون باشه که دیروزش بود؟ معنا نداره این که. این خودش یک حالت فقط کرامت نفسی پیش دیگران پیدا کنه، بازی های نفسه. دلیلش هم این که اگر یه نفر بیاد بگه تو چقدر آدم بی ارادهی، ناراحت میشه. در حالی که من یکی بیاد بگه تو چقدر حالت بده، معدت خیلی وضعش خرابه، ناراحت نمیشه که آدم. اینو واقعیت رو میگه. یکی بیاد به من بگه تو سرطان داری، وقتی سرطان دارم بگه وای چه سرطانی داری، ناراحت نمیشم که. ولی تو مسائل نفسانی من آدم خودم به زبان میگم، میگم آدم پستی هم، بعد یکی دیگه چه آدم پستی هست، میگم چه آدم فلان فلان شده ای بود این بی تربیت، مگه واقعیت رو نگفت؟ مگه همون که من خودم میگم و نگفت؟ پس معلوم میشه من از اونجا دروغ گفتم. اصلا با خودمون رو راست باشیم. ترجمه فهمیده؟ نه من خودم خیلی قبول دارم، خودم خیلی منزه میدونم، خودم خیلی پاک میدونم. به همین خاطر اگه کسی به من تهمت بگه ناپاکی، این رو تهمت تلقی میکنم و ناراحت میشم ازش. هر صورت اتمام ماه مبارک شروع سال بندگی افراد تقدیر خودشون را نوشتن و این تقدیر را در ملک و ملکوت امضا کردن و مهر تأیید شدن زدن، حداقل اون خوبهاش را به این کیفیت تقدیر خودشون را پیگیری کنن، کارهای خوبی که به دست آوردن رو سعی کنن حفظ کنن. اگر یه وقتی یه حالی یه کاری یه رفتاری اون رو باید آدم حفظ کنه، عیوبی را هم که به دست آوردن سعی در رفعش بکنن. خب بس در بحث محاسبه، ارکان محاسبه را خدمت سروران توضیح می دادیم. نومید نباید بود از طعن حسود، ای دل شاید که چما بینی خیر تو در این باشد. بالاخره خداوند ارحم الراحمین، رب الارباب، نعم الرفیق، رفیق خوبیه خدا. آدم صادقانه به سمتش بیاد بهره میبره، گرچه حالش گفتم خیلی بد باشه. چون ما در امور معنوی در مسیر خدایی بیماری های مختلفی داریم، از کم تا زیاد، اما بیماری لا علاج نداریم. و اما در بحث محاسبه، ارکان محاسبه رو که گفتیم، رکن اول این بود که فرد مقایسه بین نعمت و لطف الهی که به انسان داده و کاستی ها و بدی های خودش بکنن، مقایسه بین نعمت و جنایت. فکر کنم این رکن اول را توضیح دادیم. ارکان محاسبه اون چیزاییه که اگر آدم بهش توجه کنه بهش محاسبه مطلوبی خواهد کرد، وگرنه محاسبه میکنه اما محاسبهش تولید انانیت اصلا میکنه، تولید شر میکنه بعضی وقت. همونطور که گاهی وقتا فرد عبادت میکنه و محصول عبادتش بعد از خداست، عبادته بعد از خدا میاره، مثل شیطان دیگه، 6000 سال در حال سجده بود و با سجدهش داشت بعد پیدا میکرد از خدا، چون شیطان که تو اون سالها مشغول گناه کردن ظاهری که نبود، که اگه گناه ظاهری داشت که به اون مرتبه و مقام نمیرسید. توجه فهمیدی؟ شیطان مشغول عبادت ظاهری بود و بعد باطنی، این دوتا با هم ملازم نیستن. گاهی وقتا در ظاهر عبادت میکنه، در باطن هم داره با قرب پیدا میکنه، این عبادت واقعی و حق. گاهی وقتا در ظاهر عبادته، در باطن در حال همون عبادت داره دورش میکنه، این عبادت ناخالص و ناسره. گاهی وقتا داره گناه میکنه، گناه هم بعد پیدا میکنه با اون گناه. البته یه فرضی هم داره، گاهی وقتا خداوند به افرادی رو در خطا تقدیرشون این هست در قضا و قدر حق تعالی که در گناه باشن تا اینا نجات پیدا کنن. اینا جز اسرار قدر حق تعالی است، به اینا کار نداریم. افرادی مثل هر، حالا اگه لازم شد راجبش یکم توضیح میدم بعد. بنابراین باید اینو توجه کنیم که اگر محاسبه هم از سایر عبادات استثنا نیست، اگر کسی محاسبه صحیحی نکنه، خود محاسبه براش انانیت و بعد میاره، خود برتر بینی میاره، خود جلسه رفتن ها اینا گاهی وقتا بعد میاره. خب ارکان محاسبه برای اینه. پس رکن اولش مقایسه بین نعمت حق و جنایت نفس بود که این رکن، اولین رکن برای منطق صحیح محاسبه است دیگه، تا حرکت بالعکس ایجاد نکنه یا توقف ایجاد نکنه. عبادت بدون روح یا توقف ایجاد میکنه یا بعد ایجاد میکنه. مقایسه بین نعمت الهی که آدم ببینه واقعا که حق نعمت ها رو به جا آورد، آیا در مقابل اون لطافت حق تعالی، اسم لطیف حق تعالی چجوری عمل کرد، او چی کار کرد، ما چجوری بودیم. این حال برای که ایجاد بشه، یعنی مقایسه صحیحی بین نعمت و جنایت حاصل بشه، خودش سه تا شرط داره که این سه تا پیش فرض‌های تحقق مقایسه نعمت و جنایته. یک، نور حکمت. نور حکمت حد اقلش اینه که علم به دستورات شرعی آدم داشته باشه، بدون چیا خوبه چیا بده، بعد با خودش مقایسه کنه تا جنایت خودش، کوتاهی های خودش، قصور خودش را بفهم. و بالاتر از این، عقل فطری که خدا داده و عقل عملی که باید انسان اون عقل فطری رو شکوفا کنه، که واقعا حسی از این پیدا میکنه که خدا با او چه ها کرده و او چه کار کرده. این نور حکمت که برای حصولش مطالعه شریعت و وظایف، همین واجبات و حرام ها، حقوق، اینا کفشه. دو، عمل به اونها و تأمل روی اونها، هم عمل قلبی هم عمل اعضا و جوارحی برای امتثال اوامر و نواهی. اینا لازمه تا آدم به عقل عملی رشیدی برسه. عقل عملی هم که آمد وقتی که همون عقل فطری باز شده، شکوفا شده، میشه عقل عملی. فطرتاً خدا به همه ما الهام فجور و تقوا کرده دیگه، هم تقوا را میفهمیم هم فجور. اگر این درست کار کنه، عقل ما، فطرت ما، مقایسه صحیحی بین نعمت و جنایت حاصل میشه. چون عقل عملی و فطری درست کار کنه، نور حکمت در جانش روشن میشه. نور حکمت که بتابد، مقایسه صحیحی بین نعمت و جنایت میتونه انجام بده. گاهی وقتا هم نعمت باطنیه و توفیق باطنی پیدا میکنه. مثلا همین درک میکنه که من گناه کردم، این الان میگیم ولی حالش میاد اونطوری، من که گناه کردم این لایق چی بودم؟ این بودم که خدا منو طرد کنه. چطور شد من توفیق توبه داد؟ این چه لطفی بود، چه نعمتی بود. بعد خود این حال باعث میشه که به خودش برگرده بگه من چرا اینقدر خطا میکنم، یه حال ایجاد میکنه. خب اینا چون توضیح دادیم میگذاریم ازش. دومین نکته‌ای که سبب مقایسه بین نعمت و جنایت میشه، سوء ظن به نفسه. ما عادت کردیم به نفس خودمون خیلی خوش بینیم، در حالی که باید دقیقاً به عکس باشه دیگه. برای محاسبه صحیح باید عیوب نفس را خوب بفهمه دیگه، و تا چشم رضایت باشه آدم عیوب را نمیبینه. و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا. چشم رضایت از دیدن عیوب نابیناست، همونطور که چشم سخط و نارضایتی از دیدن خوبی ها معیوبه و بعد بدی ها رو خیلی خوب نمایان میکنه. شما نسبت به یه نفر که بهش تمایل داشته باشین، ازش خوشتون بیاد، بهش حسن نظر و حسن ظن داشته باشین، عیوبش رو کمتر میبینین. اون جاهایی هم که ببینین چیز میکنه آدم، زیر سیبیلی رد میکنه، براش توجیه میتراشه. البته باید نسبت به مؤمنین، همه مؤمنین آدم اینطوری باشه، آدم باید نسبت به همه اینجوری باشه، نسبت به خودش بالعکس. کار ما برعکس دیگه. مؤمن یصبح و یمسی و نفسه زنون عنده، صبح و شبش در این حال طی میشه که در هر حادثه ای نفس خودش متهمه. او به نفس خودش زنین و بدگم. زنون صیغه مبالغه هم هست اتفاقا. بسیار بسیار به نفسش با دیده زن و شک و تردید و اینها نگاه میکنه. به دیگران خوشبین، به خودش بدبین. در مورد مؤمنین، انسانهای پاک خوبی ها رو میبینه. اصلا بدی ها چی کار داره آدم ببینه؟ نفس ناپاکه که دائم ناپاکی میبینه. نفس پاک اصلا پاکی میبینه. این بعضی از این افراد تو این کشورهای همین اروپایی غیر اروپایی که دروغ نمیگن، طرف میاد دروغ شاخدار میگه، اون اصلا باور میکنه. چرا؟ چون نفسش تو این زمینه پاکه. آدمی که ناپاکه، ناپاکی‌ها رو خوب درک میکنه. یه دزد خوب درک میکنه که اینی که رفت سمت ماشین اینجوری داره، میگه این حتما دزده، چون خودش دزده. فوت و فن پلیدی را در جان خودش دارد، هر جا ببینه خوب رو هوا میقاپه، میفهمه این بده. آجو فهمیدین؟ به این معنا پیامبر فهمیدن اکثر اهل جنت ابلهن، اکثر اهل الجنه البله یا البلها. بعد از امام صادق پرسیدن یعنی اهل بهشت آدمای نفهمیان ابلهن؟ از فهمیدن ابله از شرن اینا. بعد دیدین اینقدر آدم پاک و صاف و زلالی هن، ساده میشه سرشون رو کلاه بذاریم، مردم اینا چی میگن؟ ابله. در حالی که ابله واقعی اونه که خطا میکنه. بگذاریم. پس سوء ظن به خود، حسن ظن به دیگران، این رکن دومه. رکن اول یعنی کمکی. رکن اول چی بود؟ ارکان محاسبه اولیش مقایسه بین نعمت حق و جنایت خود. این چجوری حاصل میشه؟ یک، با نور حکمت. دو، با سوء ظن به نفس. نور حکمت ببینه که حق چه کار کرده و وظایف من نسبت به حق چه بوده. سوء ظن به نفسم برای اینکه عیوب خودش را، جنایت نفس خودش را روش روکش نکشه، خواسته یا نخواسته اونها رو نپوشونه، واقعا بفهمه چه کار کرده، چه ها داره، اینو توجه کنه، تفتیش و عیوب کنه خلاصه، تا بتونه جنایت نفس را بشماره بفهمه. وگرنه خیلی وقتا از شد دیگه، گناه را طاعت آدم میشماره دیگه. اینی که برای شناخت نفس، اون مثالی که گفتم خوب بود دیگه، ماه مبارک، آدم خودشو بسنجه، همه این بدی ها مال خودش بود. تمام بدی ها مال خود آدمه. وقتی که آدم مثلا یه خطایی میکنه، میگن چرا این کار کردی؟ میگه چون اون اول شروع کرد. اینا مثلا این کار رو با من کردن، منم اینجوری جوابشونو دادم. اون فرد مثلا پول منو نداد، منم رفتم مثلا در خونش دعوا کردم. بله، اون اول اینجوری کرد. و تو چرا اونجوری کردی؟ تو چرا پاسخ بدی را به بدی دادی؟ این نشون میده نفس بده دیگه. وگرنه معلومه که مگه آدم مریض روانی باشه که یکی بهش خوبی کنه دیگه اون برگرده بزن تو گوشش؟ اصلا اصل اینه که وقتی که یک کسی با تو بدی کرد، اگه انسان متعادل در جهت خدایی باشه، خدایی کنی. خدا یعنی چی؟ بخشش، رحمت، مغفرت. اتفاقا اینو تو قرآن داریم اینجوری. میگه اگه میگین من به سمت خدا دارم حرکت میکنم، باید خدایی شده باشی دیگه. و چه نمیبخشی؟ فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. ببخشید، عفو کنید، صفح کنید، کریم باشین. اگه نمیخواید خدا با کرمش با شما برخورد کنه، کریم اینه. یه بار عرض کردم، چند بار شاید عرض کردم، فرزند مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میگفت پدرم تو تبریز که بودیم، وقتی که چیزی میکاشتن و اینها، وضع مالیشون حالا از همون کشت و کار نسبت به سایر روستایی ها بهتر شده بود، بعد پولی که داشتن میتونستن خیلی کارا بکنن، برن یه خونه تو قم برای خودشون بخرن. پولا رو بین اون قرض الحسنه میدادن که تا این همین اواخر عمرش مرحوم علامه طباطبایی تو قم مستأجر بودن. بعد گفت، ایشون میگفتش که مثلا کاغذ مینوشتن، کاغذ این شرط قرآنه، قرآن فرمود امانت میدین ثبت کنه. این خوبه آدم پولی به کسی قرض بده بنویسه، اونم امضا کنه، فردم امضا کنه. این بین رفقا گاهی وقتا افراد میگن که نه ما خیلی به هم نزدیکیم، این دستور قرآنه. رفیق خوب اونیه که شرع را رعایت کنه با رفیقش، شرع هر چی میگه. کار ندهیم، ایشون می نوشتن و امضا می گرفتن. مثلا ازش می پرسیدن چند وقته می دیم، می گفت سه ماه، سر خرمن، نمیدونم چهار ماه دیگه. بعد آقازادشون می گفتن که یه چند ماهی از اون موعدش، مثلا گفت شهری بر ماه می دم، مثلا مهر و آبان که می شد رد می شد که نمی آورد، این کاغذش رو پاره می کردن. بعد میگفتش که ما بهشون میگویم ای خب این سند بدهکاریشو چرا پاره میکنه؟ فهمدن دیگه بدهکار نیست، اگه داشت میآورد میداد دیگه، لابد نداره که نیاورده. این میشه حسن ظن به دیگران، این میشه کرامت، این میشه شرافت. باید ببینیم با آستانه های شرافت نفس و کرامت انسانی چقدر فاصله داریم. اگه داشت که میداد، اگه میتونست که میامد. گاهی وقتا یه طرف رو دعوت کردیم خونمون، با یه نیامدنش یا چه مصیبت هایی، چقدر از همین دعواهای خانوادگی سر همینجور بود پسته، اونجا رفتیم ما رو تحویل نگرفت. جان میده نفس پستی داره دیگه، باید اصلاحش کنیم. خب یکی این مثل ماه مبارک ها، یکی این پستی بلندی ها یه روزگار. پستی بلندی های روزگار فرد را رو میاره اون امور باطنیش را که خیلی وقتا میپوشونه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، اینا رو توضیح دادیم باز. حالا این دگرگونی ها گاهی وقتا یه دفعه مصیبته، گاهی وقتا درگیریه، گاهی وقتا نمیدونم رکود بازار، افت مسائل مالیه، گاهی وقتا هم نه، مثلا فرض بفهمید اوضاع احوال خیلی خوبه یک دفعه ناگهانیه. ترجمه فرمودین این تقلب احوال و پستی بلندی ها خیلی روشن میکنه مشکلات نفس را. فریب هایی که مدت ها آدم فریب را میخورده اصلاح میکنه، اگر دنبال پیگیری و فهم این مسئله باشه. اگر هم نیست که خوب نیست. خب سوء ظن به نفس پس قسمت دوم، یعنی واقعا معتقد باشه که شروع و آفاتی که براش پیش میاد منشأش خودشه، چه ظاهری چه باطنی. این مسئله مهمیه. و باز باور کنه که تا تفضل حق تعالی نباشه اصلا حرکت نمی کنه. این که داره میبینه، این که میفهمه مشکلاتش رو و میفهمه که خدا لطف کرد، میفهمه که نور آمده، یعنی اینا رو میفهمه. از اون سو میفهمه اگه این نور و کشش نباشه از این طرف امیدی نیست. این حالت امکان تفتیش عیوب نفس رو به آدم میده، حداقل این که به نفسش خوشبین نباشه آدم. این تذکر رو هم دادیم ولی چون مهمه دوباره تکرار میکنیم. اینا به وسواس، به افراط نیفته آدم، به یأس دوچار بشه. هر چیزی که انسان رو حرکت نمیده یعنی یه جای کار میلنگه، اشکال ایجاد شده. چون تمام دین برای حرکته، برای وصوله. اگر یه کاری آدم کرد، یه طوری محاسبه کرد که تمام انرژیش گرفته شد، به یأس گرایید، افسرده شد، این نشون میده یه جای اشکالی، اشتباهی در نوع محاسبش وجود داره که باید این رو برطرف کنه. این یأس و اینا نباید ایجاد بشه. همیشه باید امید داشته باشه، چون با کریم کریمان روبروست. تو مگو ما را بدان ره دربار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست دیگه. باید همیشه به فضای ملکوت آدم امیدوار باشه، داشته باشه. خب همین که خدا لطف کرده، همین حرفا رو بشنویم، حالش باشه که بشنویم. این حال از اون طرف هم باید آدم احتیاط داشته باشه. احتیاط یعنی چی؟ یعنی همیشه حریم حفظ کنه، موضع بگیره در مقابل نفس خودش، نسبت به نفس احتیاط کنه دیگه. شیطانه دیگه، همونطور که دشمنه، نفس هم دشمنه. و دشمنی نفس از دشمنی شیطان بیشتره. اعدا عدوک دیگه، رسول اکرم فرمودن اعدا عدوک، عدوک نفس و کلتی بین جنبک، شیطان که میفهمد اون لکم عدو مبین فتخذوه عدوا، او عدو شماست، او رو به عداوت بگیرید، چه و چه هزار تا نکته راجبش فرموده، تازه نفس از شیطان عداوتش بیشتره، با شما هم همراه همیشه دیگه. این باید توجه کنه که این نفس رو بهش خوشبین نباشه، راجبش احتیاط کنه. خب وگرنه گاهی وقتا یک اسیر یک سری اموری میشه. خب گاهی وقتا آدم همین آیات و روایات و نکات شر راجب نفس، راجب شیطان، راجب ملک میبینه، یکم هم تجربه میکنه، همین تو خواب تو بی دقت کنه، نمیخواد چشمش باز شه، همینا رو که میبینی واقعا میبینی عجب حق این شریعت، منشأ حقانیت، یکی از راه‌های درک حقانیت شریعت همیناست. چقدر راحت چیزایی که به هیچ عنوان به هیچ عقلی دسترسی براش نیست، در دسترس هیچ عقلی نیست، ملائک مکانیزم عمل ملائک، شیاطین مکانیزم عملشون، نفس کیفیت کارش، این کار مثل آب خوردن داره اینا رو توضیح میده. عجب القاعات رحمانی رو توضیح میده، شیطانی رو توضیح میده، میگه ببین تو خودت، بعد ببین چقدر راحت توضیح و تبیین فهمید. خب سومین نکته تمییز نعمت از نقمته. گاهی وقتا یک نعمتی هست در ظاهرش نعمته و در باطن نقمته. نعمت ظاهری نعمت احسانی اسمشو بذاریم، نعمت احسان حق تعالی هم هست، و یه سری نعمت ها هستش که نعمته اما برای ما خوب نبوده، اسمشو بذاریم نعمت استدراجی، نعمتی که سبب سقوط نفس میشه. این دوتا رو باید آدم فرق بذاره، اگه فرق نذاره همین خود نعمت سبب سقوطش میشه. حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض میکنه ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا، خدای تو به فرعون و اطرافیانش یک زینت ها، یک امکانات فراوانی دادی. چرا؟ ربنا لیزلو عن سبیلک، برای اینکه با همین نعمت ها اینا هم خودشون هلاک بشن هم دیگران رو هلاک کنن. نه اینکه نعمت رو برای این دادی، نعمت را برای چیز دیگه دادی، او عاقبت ولی از این نعمت به جای رشد سقوط میکنن. مثل اینکه نعمت پزشکی رو به یه نفر خدا بده، به وسیله همین نعمت پزشکی به جای طبابت برداره خیانت کنه، شکم مردم باز کنه، عمل جراحی بی خود انجام بده، اینها دیگه. این شد لیزل دو انسفیله. خب پس اینو باید آدم خوب خوب توجه کنه که هر نعمتی واقعا نعمت نیست، گاهی وقتا استدراجه. اینو اینا میشه جزء مکر خدا، فهمت فلا یعمل مکر الله الا القوم الفاسقون. فرد فاسقی که هر چیزی از دم نعمت باشه از دم نعمت میبینه و متوجه نقش و مکر خداوند نیست. شاید هم عرض کردم قبلا که یکی از اهل معرفت ابن عربی توی فتوحاتش داره که من بعضی از عرفا را میشناختم که صاحب کشف و کرامات بودن، شهود داشتن، اما همین شهودشون و همین حالاتشون مشمول مکر الهی بود. خیلی عجیبه تا این حد انسان برسه که به این مکر دچار بشه. خب یعنی شهود و این موارد گاهی وقتا برای مکره، چه برسه به نعمتهای این سویی از مال و زن خوب و همسر مناسب و نمیدونم فرزندان سربراه و اینا. اینا که هر چه، حالا راهش چیه؟ اینکه تمیز کنه، اولا اینکه دقیقا خودش رو محاسبه کنه. یه وقتی یه نفری میگفتش که من یک القاعات ملکی دارم، حالاتی داشت، حالات چه تعریف میکنه، بعضا یه سری مکاشفاتم بود. بعد گفتم که خب این چطوره؟ گفت بالاخره لطف خداست. بعد من گفتم حالا خودت چقدر در واجبات مستحکمی؟ چقدر ماه میگذره چشمت خطا نمیکنه، گوشت خطا نمیکنه، زبانت هرز نمیره؟ گفت خب بالاخره آدم که در میره دیگه. گفتم خب تو فکر میکنی این چیزی که به دست آوردی از جانب ملک باشه، از جانب خدا باشه؟ چون ما نوعاً یک خودخواهی درونی داریم، خودمون رو خوب میبینیم. بعد چیزی که القاء از طریق اجنه است، القاء ملکی میبینه فهم. خب باید دادم خودش ببینه آیا من واقعاً اون حد از قابلیت و اطاعت و اینها رو دارم که این حالات نصیبم شده یا نه. اگر نشده نکنه این حالات با اینکه حال به ظاهر حال ربانیه، نکنه شیطانی باشه. شیطانی کارا رو میکنه. توجه فهمیدین؟ این اصلا نعمت حق نبود، امر شیطانی بود، با نعمت اصلا اشتباه گرفت. حالا این که اصلا یه پله هم بدتره. یه وقتی نعمت از جانب خداست برای استدراج مثل بلعم با اورا، اما این وقتی هستش که نه، اصلا نعمت از طرف خدا هم نیست، منتها اینقدر ما نسبت به خودمون دیدمون ضعیفه و چشممون غیر بصیره که اصلا چیزی که از جانب شیطانه اونم نعمت احسانی خدا میبینیم. جریان باب همین جور شد دیگه. باب واقعا ادعای امام زمانی که کرد خودشو قبول کرد، القا کرد اون چیز بهش. این داستان شیبا تعریف کردیم که یک فردیم میگو من این ریاضت های کشیدم، بعد این ریاضت ها رو که کشیدم بهم یک چیزای القا شد. یه روز رفتم و حالم هم مریض بود، بعد رفتم توی چیز، رفتم تو قبرستان. یه روز تو قبرستان دیدم یه صدایی میاد به گوشم، دیدم نه واقعا صداست. هرچی به این طرف اون طرف نگاه کردم دیدم که نه صاحب صدایی نیست. بعد به من هی صحبت کرد این صدا، گفت تو این عباداتی که انجام دادی خالص بوده چه؟ حالا جزئیاتش یادم نیست دیگه. زن تو آدم خوبی هست، پاش یه مقدار الان بیشتر عبادت کن، این حد کفایت نمی کنه، پاش قرآن بخون. گفت ما تو قبرستان. بعد این می آمد هی مثلا ما تشبیه میکرد به بعضی از عبادات و بعضی از امور و اینها. بعد میگفتش که من همینطور دیگه با این انس گرفته بودم و دیگه مطمئن بودم که این یک ملکی از ملائک الهی که من به این لیاقت تشرف به این مرحله رسیدم. بعد یه شب نصف شب بود، گفت برو یه اذانی بالای پشت بوم بگو. بعد بهش گفتم الان که وقت اذان نیست. گفت من میگم برو بگو دیگه. رفتم بالای پشت بوم و یک اذانی گفتم. همسایه ها آمدن گفتن مرد حسابی این چه وقت اذانه؟ بعد میگفت من همونطور که این همسایه ها داشتن اینو میگفتن، این همراه من به من گفتش که به اون بگو تو که مثلا همین امشب فلان غلط رو کردی تو حرف نزن، تو هم که این گناه کردی تو ساکت باش. میگو من یکی دو تا اینا رو گفتم، کلاشون انداختم پایین رفتن. درستم گفته بود دیگه. بعد من دیگه بیشتر مطمئن شدم که این صدا یک ملکیه که از در باطن افراد هم حضور داره. یه روز این صدا به من گفت از بالا پشتون خودت بنداز پایین. گفتم نمیشه که، خب میمیرم. گفت من نگهت میدارم، تو برو بنداز. بعد میگه من یکم چکوچونه زدم، ناراحت شد با من، تغییر کرد. گفت میگم بنداز خودتو پایین. بعد میگه من اونجا یه نهیبی خوردم، گفتم نکنه این درست نباشه، به گوش نکردم. خلاصه چند تا تندی به بنده کرد و بعدم گفت ما میریم سراغ سید علی محمد. بعد میگفت من رفتم، حالا یادم نیست، پیش مرحوم ملا آذنقالی همدانی، یک عارفی اون وقت، یادم نیست جزئیاتش دیگه، شایدم خود مرحوم قاضی بوده در اوایل جوانی آقای قاضی، اینجور تو ذهنم آقای قاضی بوده. بعد میرفتم پیشش، گفتش فهمیدن که این خود شیطان بوده که این القاعات رو میکرد. بعدم اون علی محمد بعدن شد علی محمد باب شیرازی که خود شیطان رفت سراغش. از اینا بوده و هست، در روایت هم داریم دیگه. حسن بصری، آقا امیر مؤمنان بهش گفتن، فرمودن که چرا جنگ نیامدی؟ گفت اتفاقا بخواستم بیام، خدا نذاشت، نخواست. گفت چرا؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت روز اول به نیت این که بیام جنگ وضو گرفتم که با وضو بیام به تو بپیوندم، یک صدایی به من گفت حسن نرو، جنگ دو گروه مسلمانه. منصرف شدم. روز دوم دوباره عزم کردم، گفت حسن نرو، خونیه که به فتنه ریخته میشه، چه بچه. روز سومم نیت کردم، باز همین گفت، گفت حسن کجا میخوای بری؟ مثلا دست خودت رو به خون مسلم آغشته نکن. منم دیگه کلن منصرف. حضرت فهمیدن شنیدی دیگه، گفت آره شنیدم. بعدم تایید کردن حضرت من، آره شنیدی، ولی میدونی این صدای کی بود؟ صدای برادرت شیطان بود. اگر آدم خودش را خوب نشناسه، گاهی وقتا صدای شیطان را به جای صدای ملک و امر شیطان را به جای امر الهی براش حاصل میشه. خلاصه این که خیلی پرته از مرحله که آدم تشخیص نده که این حالش اصلا حال ملکوتی نیست، از جانب خدا نبود. از جانب خدا نبود یعنی هر چیزی که از جانب خداست مستقیم از جانب خدا نبود. اما اون مرتبه بعدش اینه که نعمتهایی که از جانب خدا میان، نعمتها دو دستن، نعمتی برای ساقط کردن، و خدا نمیخواد ساقط کنه، ولی نفس من یک طوری از اون ساقط شدن اتخاذ میکنه. بنابراین برای که آدم بهتر بفهمه، بین اون نعمت و بین حال خودش همیشه باید چیکار کنه؟ مقایسه کنه. اولا اینکه هر نعمتی، چه نعمت‌های مادی و ظاهری، چه نعمت‌های باطنی، حالی پیدا کرده، جانب ربوبی و حریم حق تعالی رو در موردش حفظ کنه، مراعات کنه. یعنی چی؟ یعنی احساس بزرگی، تفاخر، اینکه من چیزی دارم نکنه. چون اتفاقا شیطان همین احساس تفاخرش از این نعمت پیدا کرد دیگه. همیشه این حال رو داشته باشه که با چهار تا مکاشفه، اگر کسی مکاشفه پیدا، ما که اصلا این تو این صف داریم راه میریم، اونی که اهل مکاشفه شد، اونی که چشمش به ملکوت باز شد، از عالم برزخ عبور کرد، به عالم قیامت رسید، با چون اگر از قیامت رد شد و از نفسش رد شد که دیگه این حالات رهیده دیگه، خوشا به حالش شده، اون شده مخلص دیگه، این حرفا راجع به اونا نیست. ولی در مادونش هزاران هزار مرحله وجود داره که جزء مراحل سلوک فردیه که به ملکوت راه پیدا کرده. با چهار تا مکاشفه فکر نکنه تمام عالم مادون منه دیگه. این حضرت یوسفه، پدر و مادر و 11 تا برادر برش سجده کردن. بعد اونجا میگه که الحمدلله الذی، یک صلوات خط بفهمه، بله میفهمد که و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدن، همه بهش به سجده افتادن. و قال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. این همون رؤیایه که چی میبینه از این مسئله؟ من که بچه بودم که کار نکرده بودم، این مال اونجا بود، پس ریشه در حق داشت. قد جعلها ربی حقا. هم از حیث معنوی از در این صحنه از پدرش بالاتره، هم از حیث ظاهری. و وقد احسن بی از اخرجنی من از سجن، چقدر خدا به من لطف کرد که من را از زندان در آورد، در حالی که پدر در جریان زندان نیست. بدی های پدر در جریان چاهه، زندان اونجا خبر نداره که، چاه ولی نمیگه. و جا ابکم من البدو، و شما را از اونجا به من رسوند. و من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرام رو خراب کرد، الان اینجوری به هم رسیدیم. چقدر باید خدا رو شکر کنیم. احسن بی، چقدر احسان کرده خدا به من که این اتفاقات افتاده. لب به شکوه بگو شاید از این برادران، چون خیلی برادران پستی بودن. اون توبه شونم که آمدن پیش پدر، به ظاهر گفتن توبه کردیم، و حتی پدرشون گفت من برای شما استغفار میکنم، اونجا توبه نکرده بودن. شواهد قرآنی داره که اون توبه واقعی نکرده بودن. بعد ان ربی لطیف لما یشاء، همش صحبت از خدا، انه هو العلیم الحکیم. بعد یه دفعه داره با پدر صحبت میکنه. این حالات در اهل سلوک زیاده، هی از خدا حرف میزنه، در حال توجه به خدا همونجا قرار میگه. یه دفعه با پدر بود، یه دفعه میگه ربه، ربهی که یوسف میگه مثل ربه ما نیستش که در پشت حجاب بگه، شهود میکنه، با خدا مخاطبه میکنه. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. با پدره، اما با هم است، با خداست. خب این حریم ربوبی را مراعات کنه. بنده یک تذکر نهایی داره، این که باشه برای جلسه بعد. پس هر نعمتی به آدم داده میشه، آدم حریم خدا را رعایت کنه و احساس نکنه برتر از دیگرانه. باد استغناء الهی به وزد، همه هلاکن. در یک موقعیتی افراد زیادی از اهل تقوا و اینا از بین رفتن، بعد از یک عارفی پرسیدن چی شد؟ گفت چی، باد استغناء الهی وزیدن گرفت. من به تو نیاز ندارم. کی نیاز داره؟ حتی اگر مکاشفه کرد که تمام عالم زیر پای اونه، این مکاشفه باید شکستگی و خاکساریشو بیشتر کنه. اینکه خب تمام عالم زیر پای من بوده. مرحوم آقای حداد وقتی فهمیده بودن که در هر لحظه از درون من هزاران عالم میگذره، هزاران عالم ها، اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی، یعنی چی در درون یک فرد هزاران عالم عبور کنه، یعنی من واسطه فیض هزاران عالم شدم. ولی شکستگی، خاکساری، اولیاء الهی از این باد استغناء الهی به شدت می ترسن. خدا میگه تورم نمی خوام. فإن الله لغنی حمید، غنی عن العالمین. همین خدایی که ناز اولیاء خودش را می کشه، نازشون رو می کشه. اولیایی تحت قبایی، اولیای من بهش من چسبیدن، زیر قبای منم. همونم میگه من تور نمیخوام. خب و یک راه شناخت داره که آیا اگر ما الان وضعمون بهتر شده، از خیلی جهات، اجتماعی، مالی، اعتباری، آیا این نعمته یا نه، اونا جلسه آینده عرض میکنم. خب دادم مقایز، دادم حتما باید اینو به دست بیاره، چون خیلی نعمت همیشه چشم آدمو میبنده. نعمت خیلی سخت تره اگر نعمت استدراجی باشه از بلا. بلا خیلی خوبه، آدم رو سمت خدا میکشونه، یا الله میگه بد کردم، خدا غلط کردم میگه. اگر نعمت بیاد میگه ربی اکرمنه، خدا به من اکرام کرده، خدا من تحویل گرفته. نعمت باعث سقوطی میشه که فرد دیگه نمیتونه از تو این غرقاب در بیاد. بنابراین حتما نعمت هایی که داریم، اگر وضعتون خوب شده، دکتر را رفتین، استاد دانشگاه شدین، تجارتتون رشد کرده، منبراتون گرفته، هر چی، هر کی، هر نعمتی، حال خوشی در عبادت بعضن پیدا کردین، یک نعمت سحری آدم به دست آورده، نماز اول وقتی حاصل شده، نشه مثل اون بنده خدا که 40 سال نماز اول وقت میخوند بعد فهمید همه اینا برای کرامت و بزرگی نفس خودش بوده. یه شب که به صف اول نرسید گفت بد شد برای من. در چه فهمیده؟ اینو باید ملاحظه کنه، برای که بین این دوتا تشخیص بده. انشاءالله نکته ای داره که قبلا هم شاید عرض کردیم، تفصیلش رو در جلسه آینده خدمت سروران عرض خواهم کرد. انشاءالله خدا همه ما رو به آنچه باید بفهمیم بصیر کنه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.